در بحث از سوال اول فلسفه حقوقی، یعنی منشأ قاعده حقوقی چیست، عرض کرده بودم خدمتتون که دو تا جواب براش متصوره، که قاعده حقوقی از امر غیر حقوقی ناشی نمیشه که میشه نظریه محض حقوقی، دوم نظریه حقوقی یا امر حقوقی از امر غیر حقوقی ناشی میشه. ما به دیدگاه های دوم، یعنی همه دیدگاه هایی که میگن امر حقوقی مشروعیت و منشأش رو از امر غیر حقوقی میگیره، میگیم دیدگاه تقلیلگرا. در واقع دیدگاهی هستن که حقوق رو دارن تقلیل میدن به امر غیر حقوقی. دو نهله اصلی هم پیدا میکنن، کسانی که میگن منشأ قاعده حقوقی در حکمت نظری است، یعنی در یک امر غیر حقوقی حکمت نظری است، اونهایی که میگن در یک امر غیر حقوقی حکمت عملی است. و توضیح هم دادم منظور از حکمت نظری یعنی فلسفیدن و اندیشیدن راجع به هر چیزی که اراده انسان در بود و نبودش مؤثر نیست، در طرز و طورش مؤثر نیست. ما چه باشیم چه نباشیم، چه اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم، خورشید هست، سیارات و ثوابت هستند، در عالم الهیات خداوند و فرشتگان وجود دارن، چه ما اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه بخوایم چه نخوایم، چه ارادمون بر وجودشون تعلق بگیره چه ارادمون بر وجودشون تعلق نگیره، خارج از حیطه عمل ما هستن. هر آن چیزی که خارج از حیطه عمل ماست میشه حکمت نظری، و حکمت عملی هر آن چیزی است که در محدوده عمل آدمی است. پس بنابراین آداب غذا خوردن مثلا حکمت عملیه، چون به عمل کرده آدمی برمیگرده. حالا ریشه اونهایی که معتقدن قاعده حقوقی ریشه غیر حقوقی داره، بعضیشون میگن این ریشه در حکمت نظری است، یعنی قاعده حقوقی در امری است خارج از عمل انسانی، و تأکیدم میکنم از عمد از واژه عمل استفاده میکنم نه از واژه اراده. یه سری میگن نه، ریشه قاعده حقوقی در عمل انسانی است. اونهایی که معتقدن ریشه قاعده حقوقی در عمل انسانی است بهشون میگن پوزیتیویست. شما این اصطلاح رو شنیدید دیگه، میگن طرف چه دک و پوزی داره. پوز یعنی اون جور استقرار، طور استقرار. پس بنابراین کسی که معتقده یه پدیده پوزیتیویستی است، یعنی معتقد است که این در یک وضعیتی مستقر شده، یک چیزی اون رو در یک وضعیتی مستقر کرده. اونایی که پوزیتیویستند میگن یک امر غیر حقوقی قاعده یا حقوقی رو مستقر میکنه، که اون امر غیر حقوقی که قاعده حقوقی رو مستقر میکنه در حیطه حکمت عملیه، یعنی مربوط به عمل انسانه. به بیان ساده تر یه چیزی در عمل انسان هست که قاعده حقوقی رو چیکار میکنه؟ مستقر میکنه. در مقابل کسانی که معتقدن ریشه قاعده حقوقی در امر غیر حقوقیه و در این حال معتقدن که در عمل انسان نیست، مشهورن به حقوقدانان حقوق طبیعی. من جلسه قبل اولین استفاده از مفهوم حقوق طبیعی رو توسط سقراط توضیح دادم، و توضیح دادم که وقتی سقراط در مورد حقوق طبیعی صحبت میکنه اصلا منظورش حق و تکلیف به عنوان قاعده عمل نیست. سقراط میگه تنها راه ناگزیر، ناگزیر به این معنی که هیچ راه دیگه ای وجود نداره، تنها راه ناگزیر برای رسیدن به یک برداشت یا یک تصمیم درست گفتگوی نقادانه مستمر. و از این مفهوم به عنوان حقوق طبیعی سقراط یاد میشه. اما اولین جایی که حقوق طبیعی صورت بندی میشه به عنوان یک نظریه حقوقی یا دست کم نظریه قابل اعمال در نظام حقوقی، در نظریه افلاطونه. افلاطون جزء چند اندیشمنده به نظر من در سایه تاریخ بشریت، در سایه نه به این عنوان که کسی نمیشناستش، میشناسندش، اهمیتش رو متوجه نیستم. اهمیتم که دارم میگم منظورم تأثیرگذاریه. چند تا اندیشمند در تاریخ بشریت هستن، همه کم و بیش اسمشون شنیدن، ولی فکر نمی کنن اینقدر مؤثر باشن در زندگی بشریت. یکیشون زرتشته، یکیشون افلاطونه، یکیشون پولس قدیسه، یکیشون فرویده. جانم
پولس همون فرد یهودی باشه؟
آره، اینم در واقع همینه، تفاوته تو همینه. اتفاقا پولس مثال خوبیه برای اینکه من منظورم برسونم. باورمندی عمومی نسبت به پولس اینه که پولس یک فقیه یهودی مسیحی ستیزی بوده که در خواب عیسی مسیح رو میبینه و در عنایت عیسی مسیح به مسیحیت گرایش پیدا میکنه و مبلغ مسیحیت میشه و نهایتاً در روم هم کشته میشه. این یک اعتقاده، یعنی یکی از به قول معروف متقدمین و مبلغین اصلی مسیحیته. یک اعتقاد غیر دینی هم وجود داره، یعنی خارج از باورمندی مسیحیت در مورد پولس وجود داره که میگن پولس واضع مسیحیت، یعنی میگن در پیدایش مسیحیت عیسی ناصری اهمیتی ندارد، کسی که مسیحیت رو ایجاد کرد پولس قدیس بود. یعنی همه مسیحیت رو مدیون چی میدونن؟ مدیون عمل کرده پولس میدونن. این تفاوتشه، یعنی هر آنچه که ما از مسیحیت میشناسیم آیا مسیحیت عیسی ناصری است یا مسیحیت پولسیه. جانا جلسه قبل توضیح دادم اینها تحت تأثیر عقاید میتراپرستی بوده و تمام ارکان ادیان پیگانی و میتراپرستی رو بعداً در مسیحیت رومی ادغام میکنن. ولی برگردیم سر بحث خودمون، اون آدم تأثیرگذار به شدت تأثیرگذاری که ما امروز میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم افلاطونه. ما به سلسله سقراط و افلاطون و ارسطو به شکل کلهم نور واحد نگاه میکنیم که اینها انگار مثلا یک مفهوم واحدی رو نسل اندر نسل بیان کردند و توسعه. این خیلی روابطشون با هم دیگه روابط پیچیده ایه، به خصوص افلاطون و سقراط، به خصوص افلاطون و ارسطو. ارسطو تقریبا افلاطون رو قبول نداره. کسانی که بعدها ارسطویی میشن و تحت تأثیر رویکردهای ارسطویی قرار میگیرن، اونها هم با افلاطون زاویه دارن. ابن سینا در مورد افلاطون میگه که افلاطون اگر همینی باشه که اینها رو نوشته، و آثارش همین هایی باشه که به دست ما رسیده، آدم بیمایه بی سوادی است. اما تصور ما از فلسفه و بیش از تصور ما از فلسفه، تصور ما از جهان به شدت افلاطونی. وقتی در سده 19 هم بحث علم تجربی مطرح شد به صورت جدی، علم تجربی در مقابل فلسفه قرار گرفت. این خیلی نکته عجیبیه. یعنی ما دوره روشنگری رو داریم، بعد دوره پوزیتیویسم علمی رو داریم، و میگن دوره پوزیتیویسم علمی در واکنش به دوره روشنگری به وجود اومد. دوره روشنگری دوره دینی نیست، تفکر دینی نیست، اتفاقا یه دوره تفکر دست کم مستقل از دینه، تفکر فلسفیه. و علم در مقابل دین علم نمیشه، علم در مقابل فلسفه علم میشه. شما بزرگترین پوزیتیویستای قرن 19 رو که میبینید عقاید ضد فلسفی دارن، یعنی میگن ما فیلسوف نیستیم. معروف ترینش مارکس، مارکس ضد فلسفه است. دورکیم ضد فلسفه است. و جالب خدمت شما عرض بکنم، این نسبتی که گفته میشه، میگن تاریخ و فلسفه، شما شنیدید این دوگانه رو دیگه، میگن تاریخ و فلسفه، این دوگانه، دوگانه از حیث همجنسی نیست، دوگانه از حیث تفاوته، دوگانه از جنس روز و شبه، سیاه و سفیده، سخت و نرمه. چون اعتقاد برای این بوده که فیلسوفان به گزاره‌های همواره، همیشگی، در هر مکانی و در هر زمانی اعتقاد دارن و تاریخ اصلا بر نمیتابه چیزی رو که همیشگی، هر زمانی و هر مکانی باشه. یعنی پدیده محدودیت زمان و پدیده محدودیت مکان از تاریخ میاد، نه از فلسفه. فلسفه داره برمیگرده میگه خداوند، فرقی نمیکنه که ما در مورد خدای 2000 سال پیش صحبت بکنیم یا خدای الان صحبت بکنیم. فرقی نمیکنه ما در مورد خدای موسی صحبت بکنیم یا در مورد خدای عیسی صحبت بکنیم یا خدای اسلام صحبت بکنیم. زمان و مکان در چیستی خداوند که تأثیری ندارن. ولی وقتی شما میرید تئولوژی تاریخی میخونی، الهیات تاریخی میخونی، میبینی که نه، خدای در زمان و مکان تغییر پیدا کرده. پس دیدگاه تاریخی در مقابل دیدگاه فلسفیه. حتی نیچه خودش رو غیر فیلسوف میدونه، خودش رو در برابر فیلسوفان میدونه. میگه من در مورد چی دارم صحبت میکنم؟ در مورد تاریخ دارم صحبت میکنم. تاریخ امر معطوف به زمان و مکان. شما در ابتدای سده 19 هم میبینید به شدت پوزیتیویستا دارن حمله میکنن به سمت فلسفه، میگن فلسفه امریست مذموم، فلسفه امریست ناپسند. دو تا دلیل داره. یکی گرایش از سمت قواعد بی زمان بی مکان به سمت تاریخ، یعنی محدودیت های زمانی و مکانی. و دوم دوگانه پنداری. تقریباً هر متفکر علمی که راجب تفکر فلسفی بد حرف میزنه و تفکر فلسفی رو رد میکنه، منظورش فلسفه نیست، به ما هو فلسفه، منظورش دوگانه پنداریه. دوگانه پنداری یعنی چی؟ یعنی یک جسمی هست و یه روحی. چند تاشو؟ دوتا. یک جهان فانی هست و یک جهان باقی. چند تا شد؟ یه خوبی هست و یه بدی، یه زنی هست و یک مردی، یه حیاتی هست و یه مرگی. همه چیز دوتاییه. و این دوتا با هم دیگه نسبتشون نسبت تضاده. روح یه امر کاملا غیر جسمانیه، مرگ یه امر کاملا در تضاد با زندگیه. حتی شما تأثیرش رو در گزاره هایی که شما به عنوان گزاره های بدیهی میشناسید میبینید، یعنی خودتون هم میگید دوگانه پندار هم هستید و فکرم نمی کنید دوگانه پندارید. شما برمیگردید میگید تعرف الاشیاء و ازداده ها. یعنی چی؟ تعرف الاشیاء و ازداده ها به ضدش میشناسید. یعنی بعد اول بعد دوگانه پندارش بکنیم بعد بشناسیمش. جسم چیه؟ چیزی که روح نیست. روح چیه؟ چیزی که جسم نیست. کسایی که به فلسفه حمله میکنن به این دوگانه پنداری حمله میکنن. یعنی چی هر چیزی رو داری میکنی؟ دوتا بالا پایین، حیات ممات، خوب بد، زشت زیبا، عدالت ظلم. پایه‌گذار اصلی دوگانه پنداری در فلسفه افلاطون. و حالا شما میتونید بفهمید که افلاطون چقدر موثره. افلاطون چقدر موثره؟ خیلی موثره. چون ما همه چیز رو چجوری نگاه میکنیم؟ دوگانه پندار نگاه میکنیم دیگه. بله.
آیا این فلسفه داوود چیگونه تضاد نمی‌پذیرد؟ ما میگن که تکامل هم هست. آرم مرد باشیم هم هست که هر چیزی که توی
طبیعت
وجود داره دوباره
هست مکمل هم. سوال اولا در مورد فلسفه داوود نیست، چون فلسفه داوود در تاریخ اندیشه حقوقی مؤثر نبوده. این اولا. ثانیا اون هم دوگانه پنداره به گونه دیگری. میگه دوتاست که هم دیگر چیکار میکنن؟ تکمیل میکنن. سوال اینه که دوتاست و جوابی که تفکر غیر فلسفی میده اینه که دوتا نیست. یعنی این حرفه که ما برمیگردیم میگیم یک هورمون زنانه وجود داره و یک هورمون مردانه وجود داره. خب ما تمام هورمون مردانه رو از بدن یه زن بکشیم بیرون، خب بدنش نابود میشه. تمام هورمون زنانه رو از بدن مرد بکشیم بیرون، مرد نابود میشه. تفکر علمی داره برمیگردیم میگه این حرفه چرته که هر مردی یه عنصر زنانه ای هم دارد. این حرف چرته که شما برگردید بگید یه زنی عناصر مردانم داره. اصلا این عنصر مردانه و زنانه نیست. دقت کردی؟ یه مرد برای مرد بودن، شما برای اینکه در این وضعیتی به عنوان یک مرد پوز بشید یه درصدی از هورمون‌های مختلف احتیاج دارید که درصدی از این هورمون در یه نوع دیگه فراوانیش با این نوع متفاوته. متوجه عرضم شد؟ ترکیب آهن و زغال فولاد به وجود میاره، چدن به وجود میاره. تفاوت میزان زغالش، تفاوت میزان کربنش در اینکه این چدن باشه یا فولاد موثره. ولی چدن نه کربونه، نه فولاد، نه آهنه. یک ترکیب سوی جنریس، یک ترکیب منحصر به فرد خودش. دوگانه پنداری افلاطون به روش‌های مختلفی تکرار شده. اولین روشش هر کسی بچه با سواده باید بره فلسفه افلاطون بخونه. تاثیر اولش. دومش اینه که بچه مذهبی‌ها هم وقتی می‌خواستن بگن ما با سواده می‌رفتن افلاطون می‌خونن. وقتی افلاطون میخوندن از دین هم تعبیر افلاطونی دارن. پس مسیحیت هم دوباره داره افلاطون رو تکرار میکنه اسلام اون دوباره مسیح افلاطون رو تکرار میکنه. بعضی از سوالایی که به نظر شما سوالهای مذهبی هستن، سوالهای مذهبی نیست، سوالهای افلاطونی. چه سوالی؟ مواد جسمانیه یا روحانی؟ شما اول باید فکر کرده باشی دوتاست، یه جسمه یه روحه، بعد مواد منتسب به کدومشه. سوال افلاطونیه، متوجه؟ درسته. همونی که شما برمیگردید میگید ما از این دنیا میریم به بهشت، میریم به تفسیر افلاطونیه. نه فقط دوگانه بهشت و جهنم، دوگانه این که من از اینجا میرم یه جای دیگه ای. درسته؟ اینم افلاطونیه. و مهمترین دوگانه ای که افلاطون میسازه، دوگانه جهان مسل و واقعیته. به همین سادگی که میگم، افلاطون میگه هر چیزی که میبینید سایه است از چیز دیگری در عالم مسل. خوب دقت بکنید، افلاطون نمیگه درختان سایه های درخت مسلی هستند، میگه هر درختی که میبینید سایه یک درخت مسلی است. یعنی درختان سایه های مسل نیستند، هر درختی سایه یک مسلیه. یعنی همینقدر که ما در اینجا جهان متکثری داریم، یک جهان مسلی متکثر هم وجود داره در عالم مسل. مسل انسان وجود نداره، مسل شما وجود داره، مسل من وجود داره. شما برمیگردید میگید عجب حرف چرتی طرف داره میزنه، یعنی چی؟ مثلا من اینجا نشستم بعد من واقعی نیستم، بعد واقعیت من در جای دیگری در عالم دیگری هستش. شما به شدت به این قضیه اعتقاد دارید. وقتی شما ماتریکس یک رو میبینید، ماتریکس یک چیزی غیر از مسل افلاطون رو داره به شما نشون میده. وقتی نیو بیدار میشه، کجا بیدار میشه؟ در یک جای دیگه ای داره بیدار میشه. وقتی ما برمیگردیم من میگم ببینید ما تدینمون هم چقدر مسلیه، چقدر افلاطونیه. ما برمیگردیم میگیم که وقتی چشم شما باز بشه چی رو میبینید؟ ملکوت عالم رو میبینید، عالم رو به ماهو و عالم میبینید. یعنی اگر یارو ظالمه و میگن که داره آتش میخوره، واقعا داره یارو آتش میخوره. شما در یک ملکوتی این رو میبینید که یارو داره آتش میخوره. شما در یک ملکوتی میبینید که یارو داره گوشت برادر مرده خودش رو میخوره. این دیدگاه چیه؟ همه مسلی افلاطونیه. یک مسلی وجود داره در یک جایی که از هر چیزی چیش وجود داره، در مسل شکل کاملش وجود داره و در اینجا چی وجود داره؟ سایش وجود داره. آثاری به دنبال داره، خیلی آثار مهمه. یکی اینکه اون چیزی که شما در اینجا میبینید، اتفاقا تعبیر سایه افلاطون به نظر میرسه خیلی تعبیر مثلا دم دستی باشه، ولی خیلی تعبیر مهمیه. بچه ها، سایه تابع زمان و مکان هستش یا نیستش؟ سایه اشیا تابع زمان و مکان هستن یا نیستن؟ هستن دیگه. ظهر که میشه سایه کوچیکتره، سمت غروب که میریم سایه عریضتره. شیء ثابت یا ثابت نیست؟ شیء همون شیءه، ولی سایش در زمان و مکان تغییر پیدا میکنه. و اگر شیء سایش از بین بره، از بین میره یا نمیره؟ اگر سایه شیء از بین بره، خود شیء که از بین نمیره. ببینید چقدر راحت داره معمای معاد رو حل میکنه. یعنی میگه شما امری فانی هستید، محدود به زمان و مکان، ولی اون مثلی که شما سایه او هستید محدود به زمان و مکان نیست، دچار فنا هم نمیشه. یعنی 90% اعتقادات مذهبی ما اعتقادات افلاطونیه. افلاطون یه حرف جالبی میزنه، میگه همینقدر فهم کردی که زمان و مکان نداره، همینقدر فهم کردی که فنا نداره، دیگه بیشتر از این فهم نمیکنه. بعدن این رو کانت میگیره و یه حرفی میزنه، میگه ذهن محکوم به زمان مکان و علیته. هر چیزی که میخواد بفهمه مجبوره چیکار بکنه؟ در یک زمانی، در یک مکانی و در یک رابطه علی بذاره. در مثل چجوریه؟ در مثل، تصویر مثلی شما نه زمان داره، نه مکان داره، نه علت داره، قائم به ذاته. شما میتونی تصورش کنی؟ نمیتونی تصورش کنی. شما فقط میتوانی تلاش کنی در فهم یا حرکت به سمت مثل، ولی اینکه فهمش بکنی هیچ وقت نمیتونی فهمش بکنی. درسته؟ بعدها مسیحیت و بعدها اسلام این تصورات مثلی رو مصادره میکنن به نفع خداوند. امر بی زمان بی مکان بی علت چیه؟ خداست. بعد هاست که در اسلام و در مسیحیت خداوند تبدیل به مثل میشه و اینم مال کیه؟ مال وقتیه که آثار یونانی ترجمه میشه به زبان قابل فهم برای متدینین و متدینین سعی میکنن یه جورایی این افکار رو خورند مسیحیت بکنن، این افکار رو خورند اسلام بکنن. یعنی در واقع به شدت مسیحیت و اسلام، یعنی دینورزان اولیه وقتی مواجه میشن با آثار یونانی به شدت غرب زدن، به شدت غرب زدن، یعنی منفعلن. همه مفاهیمی که شما تو کتابه دینی دبیرستانتون میخونید، برهان علیت، برهان نظم، حادث یا قدیم بودن جهان، جبر و اختیار، اینا هم مسئله یونانیه، اینا مسئله دینی نیست. بعد از اینکه مسلمان ها مشخصا در زمان مأمون آثار یونانی رو ترجمه میکنن و سعی میکنن به اینها جوابهای دینی بدن و این جوابهای دینی تدریجا تبدیل میشه به خود دین. دقت کردید؟ شما در بین مسلمان ها جبریون دارید. جبریون یعنی چی؟ یعنی دین ورزانی که به یک سوال فلسفه یونانی دارن پاسخ میدن. پس بنابراین رفرنس چیه؟ رفرنس فلسفه یونانی، یعنی ملاک تشخیص این که تو باسوادی یا بیسوادی چیه؟ فلسفه یونانی. شما ممکن در دستگاه اسلامی یا در دستگاه مسیحیت یه پاسخی به این سوال بدی، ولی طراح سوال نیستی، طراح سوال فلسفه یونانیه. در گذشته و در زمان حال ما کسانی رو داشتیم که علیه شورش کردن. یکی از شورشیان علیه این فلسفه یونانی امام محمد غزالیه. امام محمد غزالی اصلا منکر فلسفه است. یه فلسفه هم نیست بی خود به درد نخور، اصلا این سوالا رو نباید جواب داد. با هر گونه تفکر فلسفی مخالف. نتیجتاً امام محمد غزالی وقتی میخواد مرگ و معاد رو توضیح بده چی میگه؟ یه ببینید اینجوریه که شما نیستید، بعد تصمیم میگیره باشید، بعد تصمیم میگیره نباشید، بعد باز تصمیم میگیره باشید. چرا؟ چرا نداره؟ اراده الهی چرایی پذیر نیست. همون حرفی رو میزنه که پیامبر زد. اومدن جلوی پیامبر، استخون رو از توی قبر در آورده بودن، اینجوری فشار دادن، فوک شد، ریخت رو زمین. گفتن تو میگی این زنده میشه؟ گفت آره. گفتن چجوری؟ گفت بهشون بگو همونجوری که دفعه اولش این زنده نبود و ما زندهش کردیم، همینجوری هم دوباره زندهش میکنیم. یعنی داره برمیگرده میگه در دین وقتی میگی مرگ یعنی چی؟ مرگ یعنی مرگ نیستی. بنابراین وقتی میمیری چه اتفاقی میفته؟ میمیری. بعد معاد یعنی چی؟ یعنی دوباره خلقت میکنه.
حالا هست.
این که من یک نوری بودم در گذشته، در ابتدا بودم، بعد مثلا یک حالت جسمی پیدا کردم، بعد حالت جسمی ما از دست میدم، بعد عرضم به خدمتون وضعیت روحانی من به چه شکلی در میاد، بعد چجوری دوباره جسم بشه، میگه این همه اینو داری بریه بریزید دور. اصلا دین فلسفه بردار
نیست.
همه اینها چه ربطی به حقوق طبیعی پیدا میکنه؟ اگر هر آنچه که در این عالم میبینید یک شکلی از یک سایه است، از یک امری در یک جای دیگه ای در مسل عالم، اون امری که در یک جای دیگه ای در مسل عالمه، اون چیه؟ اون همه چیه؟ اون آدم هست، اون خرگوش هست، اون کلاغ هست، اون عرضم به خدمتتون که شهر تهران هستش، اون آتن باستان بوده، اون نظام هنجاری هست، اون قواعد حقوقی هم هست. یعنی قواعد حقوقی هم که شما دارید میبینید سایه ایست از یه قاعده
حقوقی
در عالم هست. روشن شد؟ همه چیز در عالم مسل شکل کاملش هست. قواعدی هم که ما در زندگیمون داریم میبینیم شکل کاملش در کجاست؟ در عالم مسل. به لوگوس اعتقاد داره که بعداً ما واژه لاجیک رو ازش داریم، یعنی استدلال یا استدلال محض. به زیبایی اعتقاد داره، زیبایی محض، و به نوموس یعنی قانون محض که ما ازش واژه ناموس رو داریم، یعنی امر تخلف ناپذیر. امر تخلف ناپذیر. جاذبه چیه بچه؟ امر تخلف ناپذیر. شب و روز چیه؟ امر تخلف ناپذیر. میگه اینا ناموس عالمه. درسته؟ حالا بعضی از این ناموس ها در ذات اشیاءه، بعضی از این ناموس ها مربوط به رفتارهای ماست، مربوط به تاریخه، مربوط به سلسله مراتب اجتماعیه. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. مردان بر زنان تفوق دارند از این جهت که خداوند برخی را بر برخی دیگر فائق کرد. چرا؟ از ایتیز اینجوریه. یعنی چی از ایتیز؟ خورشیدم نور داره. چرا؟ دار اشیام جاذبه دارم. مردم بر زن تفوق داره. و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. تصمیم گرفتیم اونهایی که در تاریکی و ضعف و ناتوانی نگه داشته شده بودن تبدیل بکنیم به پیشوایان جامعه. یهدی من یشا و یزل من یشا، هر کسی رو بخواد هدایت میکنه، هر کسی هم بخواد گمران. چرا؟ یه چرا نداره. ببینید دقت بکنید، وقتی میگه چرا نداره یعنی چی؟ چرا نداره یعنی اینا نموس هم. دقت بکنید، اینها قواعد تخلف ناپذیر هم. ولی دستگاه فلسفی افلاطون از چند جهتی مشکل ساز نیست. یکی این که داره برمیگرده میگه یک قواعدی وجود دارن در یک ظرف زمانی و مکانی که این قواعد سایه ای از یک قاعده ای هستن در کجا؟ در عالم مسل، که ما به اون قاعده ای که جنبه محدودیت زمانی و مکانی نداره دسترسی داریم یا نداریم؟ دسترسی نداریم. پس ما با همین قواعدی که الان داریم میبینیم مواجهیم. حالا میتوانیم سعی بکنیم این قواعد رو نزدیک بکنیم به اون قواعد مسلی، ولی هیچ وقت ما قاعده مسلی رو کشف نمیکنیم. پس بنابراین نظریه حقوق طبیعی افلاطون مانع از این نیستش که قواعد در طول زمان و مکان تغییر پیدا کنن، میتونن تغییر پیدا بکنن، چون سایه یه امر مسلی هم روشنه. و اگه نکته دیگه یه هم وجود داره بچه ها، آشپزی انگلیسی ها رو دیدی؟ یعنی اگر مثلا یه انگلیسی میخواد یه تیکه استیک درست کنی چجوری درست میکنی؟ میندازه یه تیکه گوشت رو میندازه و گریل. بعد اگر مثلا بخواد سبزی پخته بخار پزم داشته باشه چیکار میکنه؟ سبزی ها رو جدا میذاره، سیب زمینی ها رو جدا. اون یک ایرانیه که گوشت رو میپزه، سیب زمینی ها رو میپزه، بقیه چیزها رو هم میپزه، اینا رو یه جوری به گله هم دیگه میزنه که وقتی تو لقمه میگیری نمیدونی این گوشت، سیب زمینیه، نخود، گوجه است، ترکیب شده همه چی با هم دیگه. همین ویژگی آشپزی جدا جدا در فلسفه افلاطون هم وجود داره. یعنی چی؟ خوب دقت کنید به چیزی که دارم میگم. شما ثابت میکنید یه امری نموسه، یعنی قاعده تخلف ناپذیره. حالا لوگوسش چیه؟ لوگوس یعنی چی؟ لاجیکش چیه؟ افلاطون چی جواب میده؟ افلاطون جواب میده اسکل، این نوموس لوگوس نیست، این قاعده تخلف ناپذیره، این امر استدلال پذیر نیست. روشنه؟ خوب دقت میکنید چی دارم میگم؟ این یه امر محض تخلف ناپذیره. چرا؟ نوموسه. چرا مال لوگوسه؟ چرا نداره؟ حالا یه چیزی میتواند لوگوس باشه، یعنی لاجیک باشه، اما نوموس نباشه. یه امر استدلالی که درسته و تخلف پذیر باشه. منی که در فلسفه افلاطونی اعتقادم بر اینه که درست آن است که فیلسوفان زمامداران حکومت باشن، آیا برام متصور نیست که مردم بیان و یک فیلسوفی رو که باید به قدرت برسه یا در قدرت هستش بکشن؟ هستش یا نیستش؟ فیلسوف شاه رو بکشن، آیا کشتن فیلسوف شاه امکان پذیر هستش یا نیستش؟ این نقض لوگوس هست ولی نقض نوموس نیست، چون همین که نقض شد یعنی نوموس نیست. کمان که در مورد سقراط هم این اتفاق میفته دیگه، مردم سقراط رو میکشن. پس بنابراین در فلسفه افلاطون لوگوس چه ربطی به نوموس داره؟ هیچ ربطی ندارن به هم دیگه. زیبایی به لوگوس و نوموس چه ربطی داره؟ زیبایی مغز هیچ ربطی نداره. یعنی ممکنه امری بسی زیبا و بی دلیل باشه، یه چیزی خیلی زیبا باشه و بی دلیل. بله، با فلسفه افلاطون تعارضی نداره. کما این که شما در 100 سال تنهایی مارکس هم یه شخصیتی دارید، یه دختر بسیار زیبایی هستش، در یک جایی از رمان وارد رمان میشه تا یه جایی هم ادامه داره، بعد یه جایی مارکز میگه روی تاپ نشسته بود داشت تاپ میخورد، باد اومد بردش، من اینجوری از توی رمان خارج میشه این دختر. این دختری که زیبایی محضه چه دلیلی داره در دنیای فلسفی افلاطون؟ هیچ دلیلی نداره. پس یه پدیده ای ممکنه زیبایی محض باشه، لوگوس نباشه، نوموس نباشه. این روشن شد؟ یعنی دقت داشته باشید، در مثل افلاطون هر امر مثلی مجرده. یعنی چی؟ یعنی بی ربط به بقیه اجزای مثل، در ارتباط با بقیه اجزای مثل نیست. حالا یه زهرماری دیگه قاطیش بکنیم. افلاطون آیا به خدایان هم اعتقاد داره یا نه؟ بله. آیا افلاطون به خدایان یونانی اعتقاد داره؟ بله اعتقاد داره. آیا این خدایان برتر از انسان ها هستن؟ بله. آیا ارادهشون رو بر انسان ها تحمیل میکنن؟ بله. حالا خدایان چه نسبتی با مثل دارن؟ خدایان هم هیچ نسبتی با مثل ندارن. یعنی خدایان هم به امور مثلی دسترسی ندارن. یعنی آیا میتواند امری موضوع اراده خدایان قرار بگیره که زیبا نباشد با مثل زیبایی در تعارض بشه؟ بله. آیا ممکنه اراده خدایان به امری تعلق بگیره که لاجیک نداشته باشه؟ بله. آیا ممکن است خدایی مرتکب امری بی ناموس بشه؟ بله. درسته. پس خدایان یه امری هستن، این جهان یه امر دیگری است، مجردات و مثل هم یه امور دیگری هستن. چه ربطی به هم دیگه دارن؟ هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. اون قسمت این نظریه که به ما مربوط میشه چیه؟ ما با یه سری قواعدی مواجه هستیم که این قواعد چی هن بچه ها؟ سایه قواعد مثلی هم. درسته. ما به اون قواعد و هنجارهای حقوقی مثلی دسترسی داریم یا نداریم؟ حد اکثر میتوانیم به سمتشون حرکت بکنیم. چه نسبتی وجود دارد بین این قواعد و خدایان؟ هیچ نسبتی وجود ندارد. متوجه؟ نمیدونم شما سریال چیز رو دیدید یا نه، وایکینگ رو. تو سریال وایکینگ مثلا برمیگرده میگه که خدایان پیشگوه، برمیگرده میگه خدایان اراده کردن که تو فلان کارو بکنی، میگه خدایان بی خود کردن که اراده کردن من فلان کارو، من برمان کارم. بعد ما برمیگرده میگیم چه آدمه. بعد یارو متدینه ها، یعنی به خدایان اعتقاد داره، ولی ببینید یه آزادی فلسفه افلاطون ایجاد میکنه و اون آزادی این هستش که شما میتوانی از اراده خدایان تبعیت نکنی. خدایان چون خدایانن واضح قواعد نیستن، قواعد تحت تأثیر مسلی هستن که ما بهشون دسترسی نداریم. ممکن است اراده خدایان امری مطابق با اون قواعد مسلی باشه، ممکن مطابق با اون قواعد مسلی نباشه. ما هیچ وقت به قواعد مسلی دسترسی نداریم. همینقدر از افلاطون برای فلسفه حقوق تمت کافیست. مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از جای شروع میشه. مشکل از جای شروع میشه که ادیان اصولا مدعی تفکر فلسفی نبودن. حالا با کمی اغماز، چون یهودیت یه مبانی داره، فروید میگه پایه‌گذار یهودیت کیه؟ فروید میگه پایه‌گذار یهودیت ایخناتونه. و میگه ایخناتون شورشیست علیه باورهای زمان خودش. ایخناتون به خدایان متعدد اعتقاد نداره، به آتون اعتقاد داره، به خورشید که تجلی خداونده. این عقیده هم از کجا آورده؟ از مادرش، که مادرش کجایی؟ شرقیه، که میترا پرسته. پس به تکثر اعتقاد داره ایخناتون، یا به توحید؟ به توحید اعتقاد داره. ولی بقیهش خیلی جالبه، بقیهش خیلی جالبه. ایخناتون معتقد است که آیا موبدان ضروری هستن برای رابطه با اون خدای یگانه؟ معتقد ضروری نیستن. به خاطر همین ایخناتون پایه‌گذار نمازه. شما در نماز یا در دعا، در دعا کی دعا میکنه؟ خودت دعا میکنی. به درگاه کی دعا میکنی؟ به درگاه خداوند دعا میکنی. نبوده در دسترس، این در دسترس نبوده. هنوز هم شما اعتقادات پیگانی رو میبینید، هنوز هم شما اعتقادات پیگانی رو میبینید در باورهای مذهبی ما. شما میری جلوی سیدی رو میگیری، جلوی مادری رو میگیری، جلوی پدری رو میگیری، برمیگردی میگی دو رکعت نماز برا من بخون، برمیگردی میگی منو دعا بکن. یعنی چی؟ تو به یه واسطه احتیاج داری دیگه. ایخناتون به چی اعتقاد داره؟ واسطه ای لازم نیست. پس بنابراین طبقه کاهنان رو حذف میکنه. و ایخناتون معتقد هستش که خدایان متعدد از طریق کاهنان زندگی جاودانه انسان رو تضمین نخواهند کرد. حتی اگر شما جسم رو حفظ بکنی، زندگی جاودانه ای در دسترس شما نخواهد بود.
تو خیلی جالبه این چیزهای فلسفی که مثلا از این طرف بگم بعد از اون طرف هم ممکن هست. مثلا همون نظری که فرمودی میگفتش که نیاز به کاهنان واسطه نیست حذف کرد، یک جا مثلا یک مقام رو میکرد یه جمله است میگن مثلا کسی که بخواد یه لامپی رو بازو بسته کنه نیاز به یک نردبون داره، یک واسطه برای رسیدن بگیرم. حرف ها که در قرار زده میشادم از هر طرف ها باید بهش کنم میشنوی یه مقدار روی ذهن میشنوی.
بله، چون این عقاید بازسازی میشن دیگه. ولی اون چیزی که ایخناتون داره میگه، میگه که آقا یک خدای یگانه‌ای وجود داره که شما دسترسی مستقیم به او دارید، به هیچ واسطه‌ای هم احتیاج ندارید. در هر حالم حتی اگر جسم شما رو حفظ بکنن، شما به زندگی جاودانه نمیرسید. به خاطر همین هم هستش که شما در تمام ادیان ابراهیمی میبینید یک چیزی حرمت داره. چی؟ در مورد مردگان مومیایی شما مرده رو باید دفن میکنید که چه اتفاقی بیفته براش، از بین بره. دقت کردید که در تمام ادیان ابراهیمی اصلا زنده نگه داشتن قبر امر مطلوبیه. چرا میگن مقبره نسازی؟ چرا مقبره ساختن چیز بدیه؟ به خاطر اینکه یک اعتقاد عمومیه دیگه، یه اعتقاد پیش از ایخناتونه. بنابراین یهودیت به عنوان یه مذهب آتونی این مبانی فلسفی داره، ولی یهودیت آتونی که درش معادی وجود نداره، واسطه فیزی وجود نداره، با یهودیتی که بعداً زاییده میشه، یهودیتی که خداوند جای خودش رو در یهودیتی که در اون آتون جای خودش رو به عنوان خداوند یهوه میده، یهودیت متفاوتیه. باز دوباره اونها برمیگردن، واسطه ها برمیگردن، معاد برمیگردن. ولی علی حال ادیان مدعی بحث فلسفی نیستن. شما با یک مسیحی مواجه هستی که آدم باسوادی نیست، آدم تحصیل کرده ای نیست، آدم دانشگاه رفته ای نیست. من یک کتابی رو بهتون پیشنهاد میکنم بخونید و امیدوارم همون قدری که برای من تکون دهنده بود برای شما هم تکان دهنده باشه. به اسم زندگی کوتاه هست. اینجوری میگن یه مجموعه نامه های معشوقه سنت آگوستین به سنت آگوستینه، ولی در واقع مجموعه نامه های همسر سابق به سنت آگوستین. چرا میگم این کتاب رو بخونیم؟ اولا اثری است به شدت فمینیستی. مال یاستین گرده، جمع آوریش رو یاستین گرده رفت. میشنسی بیاسته این گرده؟ نه. نویسنده یه دنیای صوفی
معروف در این کتابش دنیای صوفی. این کتاب هایی بهتر از دنیای صوفی خیلی دارم.
یاسین گردگر یه مجموعه یه اثری داره به اسم زندگی کوتاه است. مجموعه نامه های همسر سابق سنت آگوستین به سنت آگوستینه. به شدت فمینیستیه. فمینیستی یعنی اینکه واقعا یه زن میتونه اینجوری جهان رو نگاه کنه. و نکتهش اینه که وقتی شما میخونی دختره باسواده، خیلی باسواده، دختره دکترای الهیات داره. و وقتی داره با سنت آگوستین کل کل میکنه، داره به سنت آگوستین متلک میگه، قشنگ یه آدم ملای درس خونده با سواد، یعنی قشنگ حالگیریایی که داره از سنت آگوستین میکنه حالگیریای علمیه. مسیحیت با یه همچین دستگاهی مواجه میشه، با دستگاه زندگی مردمان متمدن با سواد. حالا برای اینکه ارتقای مقام پیدا کنه مجبوره چیکار کنه؟ مجبوره همینا رو بخونه، مجبوره نظرش رو راجع به اینا بگه. و مسیحیان شروع میکنن به خوندن آثار افلاطون. به شدت تحت تاثیر آثار افلاطون میگیرن و آثار افلاطون رو وارد دین میکنن. این اتفاق عجیبی هم نیست. ما کتاب داریم در اسلام در اثبات مسلمان بودن افلاطون و سقراط. سعی کردن ثابت بکنن اینا چی بودن؟ مسلمان بودن. اینقدر اینها مؤثرن. خب مسل افلاطون چی میشه؟ میشه ملکوت عالم. خداوند در کجا حکومت میکنه؟ در ملکوت عالم. اما یه مشکلی وجود داره، رسماً یارو مشرکه، رسماً مشرکه. چرا مشرکه؟ به چند تا خدا اعتقاد داره؟
دوتا.
دوتا؟ تا دلت بخواد خدا. تو مسل به چند تا امر مجرد اعتقاد داره؟ حداقل سه تا. اوکی. یعنی امور بی زمان بی مکان مجرد او که قائم به ذاتن چند تا؟ حداقل سه تا. خدایان هم هست. خب ما باید اینو مسیحیش کنیم دیگه. در مسیحیت ما چند تا امر خارج از زمان، خارج از مکان قائم به ذات داریم در مسیحیت؟ در خود مسیحیت، در خود مسیحیت یه دونه است دیگه، خداوند دیگه. ذات خداوند تنها امر بی زمان بی مکان قائم به ذاته. ما حالا با یه افلاطون باسوادی مواجه هستیم که ایشون معتقد به سه تا: زیبایی محض، عقل محض، قاعده محض، که سه تا امر بی زمان بی مکان قائم به ذاته. تازه میگه اینا خدام نیستن، رفتی به خدایان ندارن. اینجوری مسیحیش کردن، گفتن خداوند امریست قائم به ذات، بی زمان بی مکان. تعریف امر چیه؟ اینا تعریف خداست یا امر مسلی؟ تعریف امر مسلیه. گفتن خداوند امریست بی زمان بی مکان قائم به ذات که تجلیات متعددی دارد، هموست که زیبایی محض، عقل محض، هنجار محض. مشکل از اینجا زایده شد. شما ممکن برگرده دوید کجاش مشکله؟ شما در جهان افلاطون آیا ممکنه معشوقه زیبا و بیچاک دهن و خائن و احمق داشته باشه؟ بله، چون زیبایی مقید به این نیستش که حتما منطق درستی داشته باشه یا دهنجار باشه. آیا امر دهنجار لزومن زیبام هست؟ لزومن عادلانم هست؟ نه، درسته. یعنی همه چی چیه؟ جدا جدا جداست. ولی وقتی شما در مقام مسیحی میخوای افلاطون رو مسلمون بکنی، میخوای افلاطون رو مسیحی بکنی، مجبوری برگردی بگی ذات خداوند عقل محضم هست، یعنی همون اون مسئله خود خداست. زیبایی هم اونم خود خداست. ناموس عالم هم کیه؟ خود خداست. حالا ترکیب سمیش چجوری میشه؟ ترکیب سمیش اینجوری میشه که ناموس جهان یعنی هم به تخلف ناپذیر جهانی زیبام هست، درست هم هست. یعنی اگر چیزی به هنجاره، دقت بکنید، حتما زیبا هم هست، حتما درست هم هست. اوکی؟ و مثال افلاطون یه فایده ای داشت، یه حسنی داشت. مثال افلاطون حرف نمیزد، ما به مثال افلاطون دسترسی نداشتیم، ولی خدای مسیحیان حرف میزنه. پس قاعده ها رو داره میگه. قاعده ایه که ما در مثال بهش دسترسی نداشتیم داره میگه. و اون قاعده ای که داره میگه چون زبان خداونده و خداوند زیبایی محضه و خداوند هنجار محضه و خداوند درستی محضه، پس اون چیزی که بر زبان خداوند جاری میشه زیباست و هنجاره و درسته. پس بنابراین امکان داشتن چهار تا زن زیباست، درسته و به هنجاره. حالا اینکه تا قبل از تولد خدای مسیحیت میتوانست به هنجار و نادرست بشه، میتونست به هنجار و زشت بشه. دقت کردید؟
روشن شد. یعنی ببینید همینی که ما فکر میکنیم هر امر دهنجاری باید درست هم باشه، هر امر دهنجاری باید زیبا هم باشه، این مرضیه که در نتیجه ترکیب عقاید افلاطونی با عقاید مسیحی به وجود میاد. و یعنی شما تا قبل از مسیحیت افلاطونی میتوانستید معتقد بشید فلان چیز قاعده حقوقیست و آشغال است. شما میتوانستید حقوقدان باشید و دنبال عدالت هم نباشید، شما هنجار شناس بودید، زیبایی شناس که نبودید که، درسته؟ درستی شناس که نبودید که، هیچ الزامی وجود نداشت که عدالت، فرشته عدالت، حقوقدان چه میدونم چون چیزی باشد که بال فرشته عدالت را مثلا برکت در می آورد فلان می کنم، این حرفا نبود که، یه هنجاری وجود داشت، یه زیبایی وجود داشت، یه درستی وجود داشت، نام هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن. و خدا وکیلی در عالم انگار این قسمت دیدگاه افلاطون درست‌تره. چقدر چیز دهنجار زشت دیدید، چقدر چیز ناهنجار زیبا دیدید. وقتی مثلا چه میدونم یه زن و شوهری دارن تو خیابون راه میرن، بعد یک خانم زیبای آراسته آرایش کرده خوش بدن عشوه‌گری داره حرکت میکنه و مرد نگاه میکنه و زنش یه دونه میزنه تو صورتش وسط خیابون، این قشنگ عقیده افلاطون رو داره نشون میده که هم زیباست و هم و نادرست. توجه چی دارم؟ زیباست و نادرست، درسته؟ مشکل کی به وجود میاد؟ مشکل جایی به وجود میاد که زنه به مرده میگه بگو زشته. اون زنه که داری نگاه میکنی چیه؟ زشته. چرا زشته؟ چون تو نباید نگاش بکنی. افلاطون میگه اینا رفتی به هم دیگه نداره، زشته و نادرسته، زشته و درسته، زیباست و نادرسته، اینا هم امور مستقل از هم دیگه هستن، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. یعنی بازگشت به افلاطون در عقاید پیگانیش اتفاقا میتونه شفا بخش باشه. در واقع شما اگر میخواید افلاطون رو فهم بکنید، افلاطون رو در چارچوب پیگانی الهادی خودش باید درکش کنید، نه باید بیاید مسلمونش کنید. وقتی مسلمونش میکنی میشه یه چیز سمی. و این من توضیح دادم این دیدگاه چیز رو برای شما، این دیدگاه ارزان به خدمتون افلاطونی رو. از اونجا به بعد که ما اعتقاد داریم اراده خداوند بر زبان جاری شده و این قاعده ای که جاری شده، چون خدایی رو داره میگه که بی زمان و بی مکان و قانون به ذاته، چون خدایی داره میگه که عین زیبایی است، عین عدالته، عین درستیه، عین هنجاره، پس این قاعده ای هم که داره میگه عین هنجاره، عین درستیه، عین زیباییه، بی زمانه و بی مکانه، این میشه حقوق طبیعی کانونیستی یا حقوق طبیعی مذهبی یا حقوق طبیعی کلیسایی. و بیشترین تعبیری که ما از حقوق طبیعی داریم این تعبیره، یعنی قاعده بی زمان بی مکان روشن شد بچه ها. قاعده بی زمان بی مکان از کجا میاد؟ از اینجا میاد، از این اعتقاد کانونیستی میاد. و کانونیست ها دو دسته هستن، کسانی که به حقوق طبیعیه مذهبی اعتقاد دارن، دو دسته هستن، که بهشون میگن در مسیحیت بهشون میگن عقل گرایان یا
و قائلان قائلین به اصالت تصمیم. اصالت تسمیه، نومینالیزم. یعنی چی؟ برگردم به همون سؤال مزورانه جلسه قبل. عرق شهوترانی، بیکارگی، اللافی، اینا ارزشند یا ارزش نیستن؟ اینا خوبن یا بدن؟ بدن. ولی در بهش نه به این است وعده داده شده به هرزگی، بیکارگی، شرابخوری، اللافی.
این همون زیباییه که
ناهنجار. بله، این همون زیباییه که ناهنجار. ولی در الهیات یه سوالی به وجود میاد که این امر، یعنی تو یه جایی اومدی توی یه کوچه، ببینید عقاید، تاریخ عقاید اینجوریه، مثل این میمونه که شما داری با یه موتوری راه میفتی در یه جاده، هر چقدر جلوتر میری وسیله نقلیت بزرگتر و قویتر میشه، و هر چقدر بزرگتر میشه قدرت مانورت کمتر میشه. یعنی شما اگر با یه دوچرخه برسی اینجا ببینی اشتباه اومدی چی کار میکنی؟ خب سر آخر کج میکنی برمیگردی پایین دیگه. ولی اگر شما با یه ترین 18 چرخ رسیده باشی اینجا نمیتونی اراده بکنی دور بزنی. داداش شما یه مسیری اومدی، شما قائل به این شدی که خداوند چیه؟ امر بی زمان بی مکان قائم به ذات زیبای و هنجار. درسته، درسته؟ و هر چیزی که از او صادر میشه چیه؟ امر بی زمان بی مکان قائم به ذات به هنجار زیبای. درسته دیگه. خب گفته شراب نخور، پس کی نباید شراب بخوری؟ در هیچ زمان و در هیچ مکانی. شراب خوردن چیه؟ شراب خوردن عین زشتی است در هر زمانی و در هر مکانی. پس چرا در یه جای دیگه وعده داد بخور؟ خوبه، تو با یه تاریخ عقایدی اومدی جلو، با یه عقیده اومدی که نمیتونی حالا اینو توجیه بدی. این تریلیه سر چهار را گیر کرد، چون ازش چی صادر شد؟ دو امر متعارض صادر شد. چجوری میخوای اینو توجیهش کنی؟ من یه اشارتکی میکنم و دیگه باقیش باشه برای بعد. میگه که برمیگرده به ریشه، میگه مگه نگفتم که خداوند امر قائم به ذات چیه؟ بی زمانه، بی مکانه، زیبای، درسته، به هنجاره. میگه نه، اشتباه کرد. زیبایی تجلی خداوند. خداوند نیست. به هنجاری تجلی خداوند. خداوند نیست. درستی تجلی خداوند. خداوند نیست. درستی چیه؟ درستی اون چیزی است که خداوند به درستی متجلی شده. چیزی باز. هر چیزی که خداوند بهش بگه زیبا. چی درسته؟ هرچی خداوند بهش بگه درسته. چی به هنجاره؟ هرچی خداوند بهش بگه به هنجاره. درسته. عرق خوردن چیه؟ زشت. چرا؟
میزان الکلی.
چون او گفته زشت. چرا بردن خوبه؟
چون
گفته. پس خوب و بد داریم یا نداریم؟ اصلا خود خوب و بد نداریم. به این رو بینالیزم اصالت تسمیه. این چی اصله؟ این که خداوند اسمشو چی گذاشته. درسته؟ آه.
خیلی راه گشاست. برای مسیحی ها خیلی راه گشاست. چرا راه گشاست؟ چون یهوه رحمانی خدای یهوه. شما یه رفتارهایی ازش میبینی از هیچ آدم عاقلی بر نمیان. کینه میگیره، انتقام میگیره، فوش میده. چرا مخواهی؟ چیشون میتونی این رفتار رو توش کنی؟ تو به یهوه، تو یه مسیحی به یهوه اعتقاد داری، چیشون میخواهی این رو توش کنی؟ چیشون توش کنی؟ بهترین توش کنی؟
چون خدا بود.
چون اراده خدا آورد اون تعلق گرفت مسیح هست. حالا اون وقت میفهمیم که در عالم مسیحی یا در عالم یهود چرا بعضی قصه ها اهمیت پیدا میکنن؟ قصه ها باردار ارزش های فلسفی هست. چرا قصه ابراهیم و اسحاق در یهود و در مسیحی هست؟ قصه پدری که به سرشون میکشن. چرا؟ چون غیر عالمی هست. چون نادرانه هست. چون زشته. و شما قصه ابراهیم و اسحاق رو شما مانی میتونید با مانی زیبایی شما دارید یه قصه اینو میدانیستی بزنید این قصه اهمیتش از این جد قصه خضر اهمیتش از این جد که شما با یه امر نابهنجار نازیبای غلطی مواجه هستید که امر بهنجار زیبای درسته. چرا؟ چون خداوند گفته است این گونه اعتقادات نومینالیستی. پس بعد اون وقت در مقابل نقدر اگر شما متدین باشید نومینالیست بودن راحت تره یا عقل گرا بودن؟ تمام اشعار خاصن وجودی اصلش بودن از اسلام تمام اشعری ها اعتقادات نومینالیست.
اوکی
حالا ببینید که ما شیعیان در کجا ایستادیم. اصول دین چند تاست بچه؟
پنج.
اصول دین پنج تاست. چی هست؟
بچه
میگن
اول ستا
بگید. خب اول ستاشو بگید چی هست؟ توحید و معاد و نبوت اصول دین هست. بعد پنج تا شد. چی هست؟
امامت.
امامت و عدالت. درسته. اینا اصول مذهب شیعه امامیه اصلا اشعری هست. اینا اصول دین نیستن. اینا اصول مذهب هست. عدالت جز اصول مذهبه یعنی چی؟ یعنی ما معتقدیم عدالت اجتناب ناپذیره. درسته؟ و خداوند مقهور اجرای عدالت. یعنی چی؟ یعنی کی تشخیص میده عدالت چیه؟ اگر شما بگید خداوند تشخیص میده که نومینالیستی اشعری شما در شیعه امامیه اصلا اشعری اعتقاد داری که عدالت قابل تشخیصه صرف نظر از اراده خداوند. روشن شد؟ قائلین به عقل در مسیحیت و قائلین به عدالت در اسلام اصولا مورد پذیرش نومینالیست ها و اشعره نیستن. چون اونها راه سخت‌تر رو در پیش گرفتن. اونها باید برن ثابت بکنن که این امر نازیبا چرا زیباست. اشعریه این مشکل رو نداره. درسته؟ بنابراین چرا چهار بزن؟ از دیده اشعری او بودود که بار دیگه هم میکرد اراده الهی رو فرمان آیا زن میشه چه علاق زد؟ بله چه داشتون اراده الهی رو قشنگ زن رو تو خونه نگه داریم؟ بله چرا؟ خدا رو بگیم قشنگ خیلی وضعیت راحت داره مشکل کجا به وجود میاد؟
مشکل جایی به وجود میاد که من مسلمانم و معتقدم که به عنوان یک شیعه باید درستیش رو ثابت کنم. من باید بشنم بهشون بحث بکنم که شما آنها بکنم چهارتازم درسته منم که بابام در میاد اشعریه باباشم این اشعریه تکتیب بشن معلومه دیگه تحصیلش دیگه حقوقشه از دو کودک حتی نه کلن پس کنیده قطع غیر نظامی بعد یا خود غیر یخی باشه قطع غیر یهودی در یهودیت قطع
دوری دوگانگی بین همین در واقع همه چیز رو قبول کردم و فلسفه این هم بین خود مثلا همین علمای شیعه هم این تضاد بوده مثلا در سطح اخیر مثلا با آقای متحدی رو مثلا دعوا میکردن شما چرا فلسفه باید مثلا مثلا
چون دیدگاه آفری چون دیدگاه اشعری در بین شیعیان هم وجود داره خیلی
وجود این قبول کردن همینجوری بدون مثلا این دیدگاه در واقع
خودی به هر نفت درمانتی داری میزنیم قرآن چی گفته؟ گفته پیغمبر هر سو بهتون عرضه کرد و پذیره که هر شیان بد کرد بد کنید من دارم این اون چیزی که پیغمبر عمل میکرده عمل میکردم تو باید میگردیم میبینم درسته یا غلطه غلط میکنی که برگردیم میبینم درسته یا غلطه بی خود بی جا میکنی که برگردیم درسته یا غلطه کدومش اسلام داریم که تو ره به ره بعد دستور پیغمبر که میرسی برگردی بگیم من میخوام بررسی رو کنم ببینم درسته یا درست نیست یا هرچی که پیغمبر گفته باید تبعیت بکنم دوش اسم رو میکنم اشعری بگم خیلی راحت
بگم
به خاطر همین ارزان به خدمتتون مطهری بودن کار بسیار بسیار سخت و خطرناک مطهری بودن کار خطرناک نمیفهمید مطهری چرا کشته میشه ما دو تا جریان داریم
در اسلام و در شیعه امامی اسماعیلیه این دو تا جریان دو تا جریان هر دو در مقابل تفکر اشعری هستن ولی این دو تا جریان هم در مقابل هم دیگه هستن جریان اول چیه؟ همین تفکر عقلانیه یعنی پناه میبره به فلسفه یه من باید دارم حسن قبر رو پیدا بکنم حسن قبر ذاتی رو پیدا بکنم درسته؟ یعنی به دین جنبه چی میده؟ به فقه جنبه چی میده؟ فلسفی میده یا یک مبنای فلسفی استدلالی باید پیدا کنم که چارت زن خوبه یا برگردم بگم به این دلایلی که به این مبانی که چارت زن با هم دیگه زندگی رو مختل میکنه غیر حقوقی هم هست یا باید این سمت نداره یه سمت دیگر هم شای فرنسانی میره معروف به خاتم الفقهاء برمشه منابع شرعیه چه؟ منابع احکام چی هست؟ قرآن سنت اجماع عقل این عقله رو اونایی که اشعری نیستن گرفتن اونایی که عقلانی هم میگن این چیه؟ عقل فلسفیه یعنی بریم حسن و قبح ذاتی رو پیدا کنیم شیخ انصاری از اینها هم گستاخ داره این عقل نیست این خود
دقت کرد این اصلا عقل چیه؟ می کل ما حکمه به العقل حکمه به شر اصلا منظورش عقل فلسفی نیست چه عقلیه؟ حالا مسئله چهار تا زن چی جریان کنه؟ عرف نه اصلا با اقتضای زمانه هم عرف میگه فوقه یا عرف میگه چی دارم؟ بنابراین شیخ انصاری در چی نقش داره؟ در عرفی کردن فقه نقش داره خب؟ حالا انشاءالله جلسه بعد
راجب نقش عقل گرایان در حقوق طبیعی صحبت میکنه. پس ما یه حقوق طبیعی افلاطونی داریم، یه حقوق طبیعی کلیسایی داریم که اون حقوق طبیعی کلیسایی در بخش نومینالیستیش، یعنی اونجایی که به اصالت تسمیه اعتقاد داره، به شدت مذهبیه، ولی سکولاریزم یا جدای دین از امر غیر دینی معلول حقوق طبیعی مذهبی عقل‌گراست. این رو جلسه بعد توضیح می‌دم. خسته نباشید.